أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم. دیروز که بحثی رو راجع به مقدار فحص به تعبیرشون خوندیم، اشاره ای به روایت به قولشون ابن وهب یا معاویه ابن وهب صحبت شد که گذشتم تو ما، چون روایت این دو صفحه قبل بوده، قالب روایات رو که در این کتاب آمده بود چه در متن چه در هامش خونده بودیم، ما هم خیلی یه چیز نکردیم، اینم ظاهرم خوندیم اما خیلی توضیح داده نشد این روایت ابن وهب. و ایشون در اینجا تعبیر به صحیحه کرده همین روایت ابن وهب رو. ما فقط جوابی که دیروز اجمالا عرض کردیم که این روایت واحده است که اصحاب بهش عمل نکردن، عمل بهش مشکله، چون ظاهر روایت این است که باید همینجور طلب بکنه. حالا یه توضیحی راجع به روایت ابن وهب هم عرض بکنیم که ایشون صحیحه دونستن و ببینیم قابل قبول هست یا نه. دقت کنید، روایت معاویه ابن وهب رو در کتاب کافی آمده و بعدم فقیه و بعدم شیخ طوسی در کتاب کافی در یک جا آورده، جلد هفته در ابواب میراث مفقود، باب میراث مفقود در خود باب آورده روایت ابن وهب. این در کتاب کافی. از اون برم ما هم نمیفهمیم، چون این روایت ظاهرش در میراث مفقود نیست، هنوز هم نفهمیدیم حالا ایشون چرا در اون میراث مفقود این رو آورده. ما فعلا الان از اون چیزی سر در نمیاریم، یارد دو علم و الی اهله. همیشه شوخی میکنیم مگر اینکه مرحوم کلینی روحش احضار رو از ایشون سوال بکنیم، و الا تو این روایت توش عنوان مفقود نیست. و در خلال بحث های گذشته کران عرض کردیم بعضی از عناوین ظاهرش مثل همه، اما در ادهشون در روایت حکمش خاصه. مثلا مفقود یک حکم داره، لغته یک حکم داره، مجهول المالک یکی داره، ودیعه یکی داره. عرض کردیم این مطالب اینطور نیست که حالا هر چیزی که در مجهول روایت که ظاهرش در مجهول المالکه، این روایت معاویه ابن وهب که ظاهرش در مجهول المالکه، میخونم حالا امروز دو مرتبه، چرا مرحوم کنی در باب میراث المفقود آورده؟ ما اقلا فقط اعلام بکنیم، حالا بعد خود آقایون مراجعه بکنن، راهی برش پیدا بکنن. هیچ نکته مفقود توش نداره، من نمیفهمم چرا ایشون توی میراث مفقود آورده. در کتاب مرحوم شیخ طوس صدوق هم همینطور، و در کتاب شیخ طوسی هم در باب میراث آمده، لکن شیخ طوسی منفردن غیر از این طریقی که کلینینا هست در کتاب دیون هم آورده، همین معاویه صحیح معاویت با قولیشون صحیح معاویت، و مرحوم صاحب وسائل هم همین کار کرده، هم در کتاب دیون آورده، دین آورده با 22 کتاب دین، و هم تو میراث. البته ایشون میراث مفقود رو دیگه جداگانه صاحب وسائل قرار نداده، این یه راهی داره صاحب وسائل گاهی اوقات جمع میکنه 5-6 تا عنوان که مثلا جمع میکنه، ربطی هم به هم ندارن. شوخی میکنم که مرحوم ها قائل به ربط نیستن. بابی رو که ایشون گذاشتن باب میراث الخنساس و ما اشبهه او، یه عده از این موارد مثل میراث الخنساس. مجهول
المالک هم در واقع همون مفقود است.
مفقود کسی که رفته سفر جاش پیدا نیست، میشناسیمش؟
کسی افتاده و مجهول المالک
شده. خب میگیم چون روایت داره که 4 سال نمیتونیم از اون خارج بشیم. مجهول المالک کسی که مالکش معینه، بچه داره، زن داره، بچه داره رفته، خبرش نیست. یک سوال اینه که آیا اموالش تقسیم بکنن، به ورثه بدن، زنش بره شوهر بکنه، سوالات اونجا حکم خاص داره. لغته گفته 1 سال، اصلا اونجا هم داره که 4 سال ضرب، اونجا هم باید با حاکم مراجعه کنه، حاکم 4 سال برای ضرب الاجل میکنه، یا اگر وقتی که مراجعه به حاکم کرد 4 سال بیشتر باشه. دو تا رأی هست. رأی مشهور اینه که حتی اگر 10 سال این خانم صبر کرد و اموالش نگه داشتن، بعد با حاکم مراجعه کرد، بعد از 10 سال 4 سال حاکم قرار میده. این رأی مشهوره، مشهور الان بین فقهای ما اینه. لیکن روایت معتبر داره که نه، اون مدت 10 سال حساب میشه، اگه 10 سال بود دیگه نمیخواد 4 سال صبر کنه. این روایت معتبر آقای خویی هم خلاف المشهور، چشون خیلی مخالفت مشهور میفرمان، اینجا هم این روایت قبول شد. اصلا خود بنده خیلی مخالف مشهور نیست، اما اینجا مخالفت که من عقیده خودم همینه که اگر 4 سال گذشت کافیه، لازم نیست 4 سال بعد از مراجعه به حاکم. حالا دیگه وارد این بحث نمیشیم چون بحث مستقلی است برای خودش. به هر حال این اصطلاحا مفقوده، ما غیر از مجهول المالک مفقود، غیر از مجهول این حکم خودشه داره. عرض کنم حضور خدمتتون که صاحب مرحوم تهذیب هم تو جلد 6 آورده، تو کتاب دیون آورده، هم تو جلد 9 توی میراث آورده، مثل کتاب کافی، مثل مرحوم کلینی و از کلینی هم گرفته، در جلد 9 آورده، در جلد 6 از راه دیگری آورده که حالا عرض میکنم. چون نگاه کردم گفتم حالا این توضیحات بالاخره ما چند روزه اثر جلو این بحثش هم تمام، یادم میاد حدیث اینقدر بررسی نکنم تو ذهنم اینجور، اگه اشتباه هم کردم بررسی دوباره اصلا اشکال نداری شد. عرض کنم که اما در کتاب کافی که در میراث مفقود آورده، که واقعا هم هنوز نمیدونم چه سری داشته که ایشان تو میراث مفقود، چون روایت اصلا در باب مفقود مصطلح نیست، میگه کسی پیش پدرم کار میکرد و بعد رفت و شو خبری ازش نداریم، نه وارثش میدونه کسی، مجهول المالک، این همون که مجهول لغت هم نیست مجهول مالک. به هر حال این روایت در کتاب کلینی اینجوریه: علی ابن ابراهیم ان محمد ابن عیسی ابن عبید. عرض کردیم شواهد ما نشون میده که این محمد ابن عیسی به ایران آمده، به قم آمده. به نظر ما اینطوره، نوشته نشده، به نظر ما اینطوره. عده‌ای از اینهایی که به ذهن ما به عراق نرفتن از ایشان در قم نقل کردن، یکیش هم علی ابن ابراهیمه. عرض کردیم مواردش در کافی هم زیاده، شرح نسخه شو اینها رو دادیم. یک چند موردی هم داره که علی ابن ابراهیم ابی ان محمد، ظاهرن ابیش درست نباشه، شواهد معیدش. ایشون از محمد ابن عیسی نقل میکنه، آثار محمد ابن عیسی رو در قم آورده، من جمله مرحوم محمد ابن احمد ازشون نقل، صاحب ناظر حکمه، مرحوم سعد ابن عبدالله، ادعی از قومی دیگه وارد بحث اونجا ازش نمیشن، و کتابهای متعددی، آثار متعددی پیش ایشان بوده. خیلی مرد با شخصیتی هم هست، من فضل داره که من مثل ابی جعفر محمد ابن عیسی، لکن مرحوم ابن الولید معتقد بوده که این محمد ابن عیسی مشکل داره. مشکلات محمد ابن عیسی در اونطور که ما مجموعه کلماتون، اینم باز هم عبارت ابن الولید روشن نشده، ما به ذهنمون یه دو تا مشکل ایشان داره به قول مرحوم ابن الولید. یکی این که جاهای نقل میکنه که معلوم نیست ایشون درک کرده باشه، شبهه درک داره ایشان، چون داره و ماکان فی عن محمد ابن عیسی به اسناد منقطع، ظاهرا اسناد منقطع مال محمد ابن عیسی باشه، و ما عرض کردیم آیون زدن به اسناد منقطع رو به یونس. من این چون چند دفعه فقط گفتم توضیح زیادی میخواد چون الان وقت این حرف هست، لیکن به طور مختصر بگیرین چون خیلی آثار داره. بعد من به ذهنم میاد که مرادش یونس نیست، فقط ممکن راجع به یونس هم اسناد منقطع تصور کرد، اما غیر یونس هم داره. مثلا ما کتابی مقدار زیادی متنابع از روایات حریز داریم، نسخه یاسین زریر، به نظرم میاد این یاسین، حالا غیر از اینکه زریر بوده، کور بوده، ساکن بصره، حالا اهل بصره بوده و چه مقدار اطلاع به میراث کوفه داشته که کتاب حریز باشه، به ذهن من میاد که بعید محمد ابن عیسی ایشان در کرده باشه. به ذهن من فعلا اینطوره، یعنی اون به این یک نکته گفتم عرض کردیم بخوایم شرحش بدیم 2-3 درس میشه، فعلا دیگه شرحش نمیدیم. موارد دیگه هم داره، من یه مورد مثال زدم، بقیهش آقایون اگه خواستن روش کار بکنن. ابن الولید میخواد بگه اینا منقطعه، این اسناد منقطعه. حالا مثلا ایشون اسناد منقطعه در حقیقت از اون ندیده، ولو میگه ان یاسین زریر، این به نحو وجاده بوده، اون رو درک نکرده، کتابش نهام نسخه رو دیده، نقل که نسخه حریز به روایت یاسین زری، ایشون شبهه داره ابن الولید در اینجا. خوب دقت کنید، از اون ور مرحوم نجاشی بعد از اینکه کلام نقل میکنه میگه استاد ما ابن نوح که در بغداد بود بعدم منتقل بصره شد و در بصره فوت کرد، ایشون گفته حرفای ابن نوح خوبه اما تو این محمد ابن عیسی نچسبید به ما. ما ادری ما رابهو فیه، رابهو بخونیم منشأ ریب و تردد ایشان چیه، رأیهو نه ما رابهو فیه، چرا ابن الولید در ایشان ریب دار، لأنهو کان علا ظاهر لعدالت بسره. بعضی از این عبارت اینجور فهمیدن که ابن الولید ایشون رو تضعیف کرده، این تضعیف رجالی، مرحوم ابن نوح ایشون توثیق رجالی کرده، توجه نشده به عبارت مرحوم ابن نوح. میگم چون اینا گفته نشده، من هم چند تایی که گفته نشده میگم، خیلی هم تا حالا گفتم تکرار کردم، تا سالی یک بار دوبار میگم. مرحوم ابن نوح از این عبارت مرادش این نیست که توثیق رجالی بکنه، چون توجه نشد. مراد ابن نوح از این عبارت اینه که بگه شما از کجا گفتید اسناد منقطعه؟ شما فرض کن مثلا میگید عمر محمد ابن عیسی نمیخوره از یاسین، چون محمد ابن عیسی از خاندان عبیده، از خاندان یختینه، از کلم یختین از شخصیت های بزرگ خاندان بنی عباسه، چون از فداکاری های در راه تشکیل حکومت بنی عباس به خراسان سفر کرد با ابو مسلم در جنگ ها خیلی تا این تشکیل حکومت بنی عباس، لذا اولادش هم خیلی پیش دستگاه بنی عباس و نواهاش صاحب قدرت و مقام بودن، ولی یکی دو تا از این اولادش اصلا با بنی عباس نبودن، جزو شیعیان بودن، مثل علی ابن یختی، مثل یعقوب ابن یختی، مثل خود همین عبید جد ایشون، عبید هم گفته شده شیعه بود. پس این محمد نوه عبیده، عبید هم پسر یختینه، اینا شخصیت اجتماعیه. شاید یاسین ضریب مثلا این یک ساله بوده، شیش ماهه بوده، چون شخصیت بودن گفتم در شخصیت ها بهشون اجازه میدم از باب تبرک، شاید ایشون. ابن نوح میگه مادام شما قبول دارین که محمد ابن عیسی، خوب دقت بکنین، شخصیت و کان علی ظاهر العدالت و ثقه، اینه که قبول دارین، که تا گفت ان یاسین زیل قبول بکنین، نگین اسناد منقطع. روشن شد؟ چون این عبارت الان شاید خیلی بد فهمیدن، به نظر ما نکته این عبارت رو رجالی فهمیدن، یعنی فهمیدن مرحوم خود شیخ طوسی، یکی از اون شیخ طوسی بگیدیم تا زمان ما، از این چون شیخ طوسی داره که محمد ابن عیسی بغدادی یونسی اون ضعیف استثناء ابن الولید من رجال نوادر الحکمه، ایشون اینجور فهمیده ضعیف، ما اینجور میگم یه کم ترکل اول الاخر، ما به نظر ما ابن مرحوم نجاشی وفاقا لاستادش ابن نوح اینجور نفهمیده، فهرستی به اصطلاح بنده فهرستی باش برخورد کنه، فهرستی مراد این چون گفت به اسناد منقطع، نه اینکه اشکال در خود ما هم اگر به اشکال، چون این در حدود 22 نفر 21 22 نفر تو این استثناء آمده، دقت میکنه تمام این مواردی که در استثناء آمده مطلقه جز دو مورد یا سه مورد، مثلا ماکان فی عن سهل ابن زیاد ماکان مطلقه، داره ماکان فی عن محمد ابن عیسی به اسناد منقطع، پس اشکال سر محمد ابن عیسی نیست، اسناد منقطع، یا داره ما ینفر رو بیه حسن ابن حسین لؤلؤی، یکی از موارد مشکل رجال نجاشی الان همینه دیگه، ایشون داره که ما ینفر رو بیه حسن ابن حسین لؤلؤی استثناء کرده، خود نجاشی در ترجمه حسن ابن حسین لؤلؤی گفته سرعتون چون اون عبارت رجالی فهمیدن، ملتفت نشدن که ابن الولید نمیخواد بگه حسن ابن حسین ضعیفه، نجاشی هم نفهمیده، مرحوم ابن الولید میگه منفرداتش قبول نیست، ولذا این منافات نداره، فی نفسه ثقه باشه منفرداتش قبول نباشه، این مشکل نداره که نه ببینید، چون مرحوم ابن الولید حدیث شناس اینا رو مقارنه میکردن، این کتاب مرحوم نوادر حکم مقابلش بود 10 مورد هست که فقط دقت کنید منفرادات یعنی چی، یعنی حسن ابن حسین لؤلؤی از کتاب ابن ابی عمر نقل میکنه که در نسخه دیگه ابن ابی عمر نیست، منفرادات مراد اینه،
مثال خاصی مد نظرشون بوده
قطعا همین طور، قضیه خارجی است که، یعنی اینا میامدن میده، مثل خود احمد ابن هلال الانش هم داریم، احمد ابن هلال چیزی از ابن ابی عمر نام کسی دیگه نقل نکرده، این میشه منفرادات. اهل سنت هم دارن، اهل سنت رو روایت گرفتن، یعنی روی رجال، مثلا گفتن مثلا فرض کن زهری چند تا شاگرد داشته، گاهی یک مطلبی رو یکی از شاگردا منفردا نقد، اونا اینجوری حساب کردن.
نقد ثقه باشه، نقدش حجت نباشه، برای منفرد باشه.
خب همین میگن شذوذ درست میکنه. چون گاهی اوقات یک ثقه ای که خیلی جلیله 10 تا راوی معروف داره، از این 10 تا یکی نقد میکنه. دیگه حالا اگه بخوایم این مناقشه رو ادامه بدیم درس تموم میشه، چون این باید ریشه هاشو بگم توضیح بدم تا روشن بشه. خوب دقت بکنین در کتاب این استثنایی که شده، مثلا ابن الولی ابن عیس ابن عبید رو میگه ماکان فیان محمد ابن عیس ابن عبید به اسناد منقطع. پس اشکال ابن الولید اسناد منقطعه، اشکال رو خود محمد ابن عیسا نیست. جواب ابن نو، شما قبول دارین شما آدم بزرگواریه، قبول دارین محدثه، قبول دارین حدیث شناسه، این ورع و تقواش اجازه نمیده بگه ان یاسین و درک نکرده باشه، به نحو وجاده باشه. لعنه روشن شد، لعنه کان علی ظاهر لعدالته و ثقه. چرا شما ریب دارید؟ ما را بهو، چرا اشکال دارید؟ چرا خیال میکنی اسناد فوقش میگی زمانش نمیخوره؟ خب شاید محمد ابن عیسی شخصیت اجتماعی بوده، یاسین از این بچه تازه به دنیا. خب همین رساله ابو غالب زراری که الان داریم ما، مرحوم ابو غالب که شیخ و شیعه فی زمانه، این رساله رو به نوشت نمیشه دیگه، اصلا این رساله رو خطاب به نوشت اجازه هم داده کتب نوشت دو سالش بوده، ولی اینکه اتصال اسانید از بین نره تصریح میکنه نوه دو ساله بوده. این رسم بوده که اگر عظمتی طرف روشن شد، ایشون میگه مادام که قبول، ما هم حرف ابن نوح قبول داریم انصافا، لذا ما هم الان خود من باشم فی طبعه میلم به حرف ابن الولیده که اسناد منقطعه، لیکن حرف ابن نوح هم درسته. خب سیرافی هم خب حرف بدید، میگه مادام قبول دارین شخص ثقه است و جلیل و عدل، چطور میشه بگه ان یاسین از ذریب نحوه جاده باشه؟ خب میدونه که ان به اصطلاح آقایون محدثین انعنه مسابقه با اتصاله، اگر انعنه مسابقه با اتصال بود، حالا به ذهن شما مستقرب میاد بیاد ریب دارین، لکن عدالت او و وساقت او و جلالت او اقتضا میکنه که دروغ نگه، اقتضا میکنه که وقتی تعبیر به ان میکنه یه وجهی برای اون بوده،
قابل اثبات نیست، یا درک کرده بود یا در زمان دا
قابل اثباتش به وساقت اونه نمیدونیم. ایشون میگه مادام ایشان خودش ثقه است و جلیل القدر و میگه ان فلان، شما قبول کنید، شما تا یقین به خلاف و لزام گفت رابهو، نه اونجایی که قطعی باطله، ما رابهو. این ریب و شک شما از کجا آمده؟ دقت میکنید؟ و انصافا این کلمات و قدمای اصحاب ما بین مکتب بغداد و مکتب قم و درست هم هست، الان همین روایت محمد ابن عیسی در کتاب فقیه هم هست با اینکه شاگرد ابن ولیده. این اشکال سر محمد ابن عیسی نبوده، اشکال سر اسناد منقطع توی عده از روایاتی که اصلا نقل کرد از یاسین. مثلا این مثال که من عرض کردم، این میگفتن که این نمیخوره، به اون نمیخوره. به هر حال این روایت رو مرحوم کلینی از طریق محمد ابن عیسی از یونس نقل میکنه، اصلا طریق خوبی است، قمی ها اشکال داشتن روش اما بد نیست. اون چی که الان در کتاب کافی است اینه که یونس، حالا این نسخه اینجا نوشته ابن ابی ثابت، اونی که در نسخه چاپ شده کافی از ابی ثابت و ابن اون، اسم دو نفر آمده. اما در کتاب فقیه عرض کردم فقیه اصولا از یونس کم نقل میکنه، یک طریقش هم به یونس نمیدونیم، چون از کم حدود 90 تا حالا کم و زیاد بعضش تکراری اسم در کتاب فقیه هست، افراد هست که ایشون به اسمشون ابتدا کرده، طریق به اونها نداره، یکیش هم یونسه. نه یه تو مشیخ بلا یونس ببرم در مشیخ طریق به ایشان نداره. البته من در حد احتمال، در همش که نمیشه گفت در 90 خورده ای، مرحوم حاجی نوری در مصدق داره استخراج کرده، اگه آن میخواستن نگاه کنه کل اسمایی که ایشان، شاید بعضیش تکراری باشه. من خودم یه شرحی داره حالا که این چرا این کار شده، یه مقدارش احتمالیست که من دادم، یه مقدارش شاید چون شیخ صدوق فهرست داشته، چون یه عده از مشاهیر هم که ایشون طریق بهشون نداره، یکی یونسه، خیلی بعیده که به مشاهیر طریق نداشته بود، احتمالی در نه در همه در عهدهشون در بعضشون احتمالی که اونی عرض کنم شرحایی داره که جاش اینجا دید چون مقارنه شده با کتاب فقیه احتیاج به شرح خاص خودش داره. احتمال دادم من که در عده از موارد تو فهرست ایشون آورده، دیگه تو مشیخه ذکر نکرده، احتیاج نیده. به هر حال روایات یونس در کتاب فقیه زیاد نیست، یه دو سه تاش همینجاست تو همین بابه مفقود و اینهاست، اما زیاد نیست، میگم 10 تا 15 تا کل روایات در کل فقیه 10 15 تا. در کتاب فقیه فقط ابن اون داره. خیلی هم عجیبه، یعنی واقعا هرچی ما نه ابن اون رو فعلا تونستیم بشناسیم نه ابی ثابت رو شناختیم. خیلی هم بعید میدم، احتمال نمیدم یونس بن عبدالرحمن فوق العاده جلیل القدر، از اجلای اصحاب فوق العاده جلیل القدر، از مثلا افراد مجهولی مثل ابی ثابت، این کنیه یک شخصی بوده که الان ما نمیشناسیم، یا ابن اون مثلا. به هیچ نحو الان در کل کتب اربعه چند تا روایت هست، همش هم یونسه، به ذهنم از ابن اون همش هم یونسه، هیچ نتونستیم بشناسیم یه ابن اون در اینجا کیه، فعلا جایی پیدا نکرد. لکن از اون برم همچین تقریبا برای ما قطعیه نباید شخصیت عادی باشه، مثل یونس بن عبدالرحمن نباید از یک شخص عادی این مطلب نقل بکنه. قبول نه نه اون که اصلا اساسی نداره. و بل اسناد این در این کتاب وسائل در ابواب میراث خونسا آورده، شماره 2 از باب 6 میراث خونسا، ان یونس ان ابن ابی ثابت. حالا این چون که در این کتاب که ایک ابنی هم اضافه کرده که این هم مشکل تر دیگه، چون باز ابن ابی ثابت فعلا در کنه، اما ابو ثابت چرا؟ ان ابی ثابت و ابن اون در فقیه، ابن اون تنها. خیلی بعید میدونم شخصیت کاملا مجهولی باشه، خیلی بعید میدونم. بعدش هم معاویه ابن وهب که از اجلای طائف است، خیلی عجیبه، دو طرف از اجلا وسط کاملا مجهول، یعنی کاملا هیچ آشنایی از اون نداریم جز اینکه در چند تا روایت اسم ابن اون آمده که یونس هم نقل کرده. ان معاویه ابن به هر حال، البته مراد استاد این نبوده، فکر نمی‌کنم به الله خود شأن استاد عجله که اینا صحیحه بنویسن. فعلا ما نمیتونیم، خوب دقت بکنید، فعلا حد علم رو من دارم میگم نه حد واقع، ممکن در حد واقع هر دو از اجلای اصحابن، ما فعلا حد علم ما توقفه، نمیتونیم بشناسیم حدیث رو الان، کاری برش نمیتونیم انجام بدیم. شاید احتمال، میگم حد علم ما فعلا گیره، حد علم خودم دارم عرض میکنم. اینی هم که عده از بزرگان مثل اخباری ها میامونه گفته آه مثل یونس عجل و شعننه چطور از مجهول، راسته اون حرفاش هم هست، اونم قابل انکار نیست، خود ما هم قبول داریم. خیلی بعید نه مثل یونس بیاد از یه فرد فوق العاده عادی نهو اصلا که نمیشناسیم هیچ آشنایی باش نداریم، خیلی بعید میدونیم. انصافا حق با اونا هم هست، با اخباری ها، اما خب به هر حال ما مکلف به علمیم دیگه، نه مکلف به واقع. فعلا به حد علم ما این دو نفر کاملا مجهولن، یعنی هیچ آشنایی نداریم. متعارفی که انسان‌های بزرگ همیشه اشتباهشون بزرگه ها، از اون خب عکس رو، یعنی آدم‌های بزرگ خطاهاشون بزرگه. خب اینا همه حرف برای شما تکرار می‌فرمایید، اون جدیدش این بود که من بعد عرض کردم که انسان‌های بزرگ خطاهاشون هم بزرگه. به نظرم در کل کتب اربعه 3 تا یا 4 تا است، اونم ابن اون، ابو ثابت نه. میگم خیلی خیلی برای ما تعجب آوره، من شخصا خب دیگه کار من سالها تو اسانید کار کردم، خیلی برای من تعجب آوره که اینو ما چه کارش بکنیم. اخباری ها میگن قبولش میکنیم چون یونس هست، اون برش هم معاویه، دو طرف خیلی جلیل القدر، هم بعیده که مثلا یک فرد خیلی عادی بیاد از معاویه نقل بکنه و یونس از این فرد عادی نه. به هر حال فعلا من علم خودمون رو میگیم، حالا اون واقع رو الاند الله سبحانه و تعالی. به نظرم این 3-4 تا بیشترش در کافیه، کافی هم بعد ازش، این یکیش در کتب ثلاثه از ابن اون، اما به نظرم 2-3 موردش در کافی است و بعدش هم تهذیب داره ابن اون. ان معاویه ابن وهب ان ابی عبدالله علیه، پس این یه موردی است که هر سه بزرگوار نقل کردن، این در کتاب میراثه. فی رجل ان کان له علی رجل حق ففقده.
موردی نداری مثلا یونس از دو احباب اینا نقل کنه؟
ممکنه، احتمال الان تو ذهنم که نمیاد، خب لاقل روایت پیش ثابت بوده یا کتاب پیش ثابت بوده، میگم ما الان به لحاظ چون خیلی غریب هم هست، یعنی مطلب فوق العاده غریبه. وقت از اون برم ببینید، چون ما به اصطلاح یک راهی که بنده دارم شاید دیگه براتون کاملا واضح شده، سند رو که میخونیم متنم با همون، مثلا تو متنم یه مطلبی چی جای دیگه نیامده، خب وقتی سندم خیلی عجیب غریب بود و متن عجیب غریب با توقع داشته باشیم، آخه مشکل اینه یه متن نیست که جای دیگه نیامده، اون متن اینه که شما همجور طلب بکن، آه طول کشید دو سال همجور ادامه بده، اصلا جای ما کس، ما در هیچ مورد در مجرور مالا کم چیزی نداریم، در لغت یک سال داریم، در مفعول چهار سال داریم، این بگه همجور ادامه بده، این خود مطلبش هم سندش عجیب غریبه هم مطلبش عجیب غریبه، هر دو خالی از غرابت نیستن. لذا من دیدم اگه یادتون، چون میگم میخواستم توضیح بدم، دیروز عرض کردم که این مطلب عمل نداره اصحاب بش. بله اهل سنت از امیرالمؤمنین در مفقود اینو نقل کرده که این همینجور با طلب ادامه بده، حق نداره اموالش تا یقین یقین به موتش پیدا بشه، اما ما نداریم، خود ما نداریم، در کتب اهل سنت در مفقود ان علیین داره و به عنوان موارد خلاف بین مثلا علیین و یکی دیگه عمر کیه یزید زید زید بن ثابت قال فلان به این که 4 سال و قال علی و نه یطلبه. پس این روایت هم به لحاظ سند مشکل داره، روشن شد، متنش هم مشکل داره، چون اگر دقت کرده باشیم من همیشه سند رو جوری بررسی میکنم رو متن مؤثره، یعنی دور از هم جدا نمیکنیم، سند رو یک طرف بذاریم متن یک طرف، ما میگیم وقتی سند عجیب و غریب شد نشناختیم، این توقع نباید داشته باشیم که متنش خیلی نقیب باشه، قاطعا متنش هم مشکل داره دیگه، مثل همون دیگه به هم میخوره. بعد داره ففقده، این شاید تو مفقود رو این جهت آورده، لکه مفقود مال زوج، مال شوهر، مال میراثه، ولا یدری عین هو عین یطلبه، ولا یدری احیون هو امیتون، ولا یعرف له وارثن، ولا نسبن، ولا ولدا، نه نسبی از این نباید مراد میراث مفقود باشه، چرا کلینی رو تو میراث مفقود آورده؟ اونم نمیتونه، شیخ صدوق هم آورده، شیخ طوسی هم تو این عجب قصه و من هم صاحب وسائل، ایشون تو میراث مفقود آورده،
تفکیک شده روایت داشتی کلمه چیزی که این مالی
مفتده، تحقیق کردن فکر اونجا بود، خب شاید که آمد تایید ما میکنه که به هر حال مشکل عمل به روایت مشکل. قال اطلب ادامه بده طلب بکن، قلت تو فی النذاله که قتال طول کشید، فعتصدق به، قال اطلب ها، خیلی عجیبه باز داره اطلب، این مضمون رو الان ما نداریم که همجور طلب رو ادامه بده و محدودیت نداره، همونجور طلب بکن سوال بکن مالی کیه، حس میکنم همش به شاید نفرمایدین، شاید حل مشکل نمی کنه آخه. این راجع به این روایت در کتاب کافی و فقیه و تهذیب و بعدها هم در مثل وسائل عرض کردیم، یه بار دیگه مرحوم شیخ طوسی این حدیث رو نقل کرده در کتاب دیون و در وسائل در جلد 13 آمده، این چاپی که دست من چاپ مرحوم ربانی در کتاب دین بعد از باب تجارت در جلد 13 در باب 22 کتاب دین، اونجا شیخ طوسی منفردن نقل کرده، اون دیگه در تهذیب نیست، در کافی و فقیه نیست، از منفردات شیخ طوسی در کتاب تهذیبه، و خب اونجا باز یه مشکل از راه دیگه داره، اینم واقعا تعجب آوره، مرحوم شیخ صدوق این طوسی که این آورده قبلش یک روایت داره ابتدا که به اسم احمد ابن محمد قبل از این مباشر، قبل از اون داره حسین ابن سعید، یه روایت داره از حسین سعید، بعد یه روایت اسمش عبد احمد ابن محمد، بعد داره انهو، این انهو قاعدتا باید به احمد بخوره چون نزدیکتره، صاحب وسائل هم به احمد زده، اگه نگاه کنیم وسائل رو ایشون زده به احمد، داره از شیخ طوسی به اسناد یعنی احمد باید گفته به انهو، صاحب وسائل قاعدش هم همینه دیگه، به اقرب زده میشه، قاعدش هم انصافا همینه، لکن چون شیخ طوسی در موارد در کتابش این خلط شده احتمال داره به حسین بخوره، اما ایشون به احمد زده، ظاهرش که فعلا به احمد زده، چون داره احمد ابن محمد، بعد داره به انه، در اونجا داره به انه ان حماد ابن عیسی ان معاویه ابن وهب، اینم خیلی عجیبه، اگر انهوش به احمد بخوره که ظاهر عبارت جو صاحب وسائل زده و اینی هم که آیه خویی فرمودن در اون حاشیه حدیث صحیح، نظرشون به اون سنده و مراد از صحیح یعنی احمد بن محمد بن عیسی ثقه، حماد ثقه و وهب معاویه بن وهب ثقه، لکن مشکل انقطاع سند داره، چون احمد از چیز نقل میکنه، از حماد نقل میکنه، حسین بن سعید از حماد نقل میکنه، احمد از حماد نقل میکنه، احمد از حسین از حماد نقل میکنه، اما خود احمد نقل میکنه. نداره اصلا، قبل از اون فوت کرده، نقل نداره از ایشون. دقت میکنه؟ اگر در اینجا نسخه اینطور بخونیم، حالا مشکل اینجایی هم که شیخ طوسی منفرد داره کار رم ایشون، مشکل این نسخه این روایت اولی که خوندیم منفرد نبود، مشکل سر ابن اون و ابی ثابت بود، اینجا مشکل سر اینه که شیخ طوسی که منفردن و همینم هم هست. سبحان الله، متنم یکی ها، خوب دقت کنید متن عوض نشده، متنش هم مثل همینه، هیچ فرق نمیکنه، بینم خیلی عجیبه. چون اگر اینجور باشه باید بگیم احمد اگه آمده کوفه به نحو وجاده از کتاب حماد نقل کرده، باید بگیم وجاده بوده یا کتاب معاویه به نسخه ایشان به نحو، چون ایشون درکش نکرده. اگر حسین سعید داره مشکل نداره، لیکن حسین سعید عرض کردم، البته از من بپرسن احتمال داره، چون در کار شیخ شده، این چیز مشکلی پیش شیخ طوسی نیست، اینکه جابجا انها رو بنویسه داره، در کتاب شیخ داره، اما چون زیاد که نیست نسبت مثلا 90% 80% که ما مثلا بگیم، اما داره در شیخ هست، موارد از این خطا هست. صاحب وسائل هم به احمد زده و این هست، این کلن این مشکل در کتاب شیخ طوسی و بعد در کتاب‌های بعدی مثل وافی، مثل بهار، مثل بسائل، این کتاب‌های بعدی که آمدن در اینکه ضمیر به کی برمیگرده اینا هم اختلاف دارن. تصادفا نشد من کتاب جامع احادیث نگاه کنم، اگه دین جامع احادیث این داشته باشه نمیدونم داره یا نداره.
قبل و بعدش
انواع الفضاله است. بله انواع الفضاله حسینه، اما ایشون چی صاحب بعدیش هم زده به انها به احمد، با اینکه انفضاله است، احمد فضاله هم درک نکرده. اونی که فضاله و حماد ابن عیسی رو درک کرده حسینه، باید قاطع حسین و سعید باشه. عرض کردم خیلی ما مشکل نداریم تو این جهت، لکن یه نسبت بالایی نیست، من تو ذهنم دقیقا نیست، ممکنه نسبت 4-5% باشه در کل تهذیب یا 3-4%، چون نسبت خیلی بالا نیست نمیتونیم به مجرد این حکم بکنیم. اگر احمد بزنیم که ظاهر عبارت حدیث بعدیش هم تصمیم فرن نگفتم راسته، باز داره به انها انفضاله، این باز به حسین میخوره، خود صاحب وسائل ضمیر زده باز به احمد، احمد انفضاله، خب این خلاف زاره، احمد از فضاله هم نرمه. عرض به هر حال این نکات فنی رو گفتیم خدمتون عرض بکنیم. حالا چرا این حدیث با اینکه به قول معروف نکته‌ای داره اینطور مبتلا شده به ابهام در سندش و مصدرش، اینم نمیدونیم، چون متنش کمی منکره، یک کمی شاذه، سندش هم و مصدرش هم به این مشکل برخورده، واقعا شیخ اشتباه نکرده، واقعا در کتاب احمد بوده و در کتاب احمد از حماد نقل کرده سندش توش، چون باید اینطور باشه احمد ان حسین سعید ان حماد، این درستی مشکل نداره. این کلمه حسین سعید دو کتاب احمد افتاده بوده، به هر حال اون روایت خوب دقت بکنید به حسب اون راهی که ما داریم، خوب یعنی دقت میکنید، حالا من استظهار کردم ضمیر به یکی دیگه برمیگرده، اون بحث دیگری است، به حسب اون چی که از کتاب تهذیب، چون منفردم از متاسفانه این مقدار از انفرادات شیخ طوسیه، ما جای دیگه هم نداریم این سر از اون. ببین جامع احادیث این رو از کی استخراج کرد؟ از احمد یا حسین سعید؟
احمد
زاده این روایت معاویه بن وهب رو از احمد صاحب ظاهرش هم همینطوره، انصافا ما هم که باشیم همین رو حکم میکنیم. پس بنابراین این روایت هم مشکل داره، خیلی عجیبه، با اینکه سعی شده دو جا هم بیاد، از دو مصدر مختلف هم بیاد، یکی کتابه و خیلی هم عجیبه انصافا بینی و بین الله، هم متنش عجیبه و هم مصدرش، یعنی ما الان شواهد کافی داریم که این روایت هم در کتاب احمد بوده که شیخ نقل کرده، هم در کتاب یونس بن عبدالرحمن، هر دو هم از مصادر مهم اصحاب، این دیگه از متقن ظاهرش در کتاب احمد و در کتاب یونس بوده، لکن هم متنش غریبه و هم هر دوی مشکل دارن. کتاب یونس مال بعد از یونس مشکل داره، کتاب احمد مال بین او و حماد مشکل داره، ارسال داره، متن روایت هم که قرابت داره که اطلبه باشه. پس بنابراین این حدیث محمد معاویه ابن بحر رو عرض کردیم، هم فعلا به لحاظ سندی مشکل داره، ما احترام میکنیم چون دو تا مصدر مهم اصحابه، هم فعلا به لحاظ سندی مشکل داره، هم به لحاظ مضمون و فتوایی که درش هست و مطلبی که درش هست انصافا مشکل داره، و شواهد فراوانی که ما داریم، یا حالا ودیعه بوده یا مجهول المالک بوده یا مفقود بوده یا لغته بوده، هر عنوانی رو حساب بکنیم ما نداریم اطلبه، طلب به این معنا نداریم. مگه بگیم مراد از طلب مثلا ودیعه بوده و مراد از اطلب دست بهش نزن صبر کن تا صاحبش بیاد، مثلا اینطور اطلبه یعنی این. چون در ودیعه میشه دستان، چون صیانت و فحص هم در اونجا لازم، مراد از طلب نه فحص باشه، یعنی بلش کن مال باشه تا پیدا بشه صاحبش، چون داره که ان رجلن کان له علی حق رجلن حق، بگیم به نحو ودیعه پیشش بوده و این اطلب هم یعنی دست بهش نزن، فحص هم نمیخواد، صدقه هم نده تا صاحبش پیدا شد، چون شد نشد نشد دیگه، چون در باب ودیعه عرض کردم فرق میکنه با باب لغته و با باب مفقود و با باب مجهول الماله، اینا ابواب مختلفی هستن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.